مدیریت بکنن. ما توی این طرح تقریبا از 45 تا کودکی که مبتلا به فلج مغزی بودن در واقع نمونه گیری انجام دادیم و اینها توی تعداد 12 جلسه توی برنامه‌های آموزشی شرکت کردن. بعد از شرکتشون به مراتب دیدیم که چقدر روی فاکتورها و شاخصهای سلامت روان این کودکان تغییرات فاحشی ایجاد شده و تونسته بودن با استفاده از برنامه‌هایی که توی همین جلسات مداخله آموزش دریافت می‌کنن بسیاری از اون شاخصهایی که می‌تونه اگر مورد توجه قرار نگیره منجر به مشکلات سلامتی در اینها بشه رو بسیار کنترل کرده بودن. طرح دیگه ای هم که باز در دست اجراست یه روش درمانیه که بیشتر متمرکز میشه روی فعالیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم. توی این طرح هم ما از اون پروتکل حرکت درمانی استفاده کردیم و باز با استفاده از این پروتکل یه سری مهارت‌های ارتباطی رو روی کودکان مبتلا به اوتیسم که مشکلات در واقع قابل توجهی تو این زمینه دارن آموزش دادیم. وقتی که داده‌ها جمع‌آوری شد ملاحظه کردیم که این روش حرکت درمانی تونسته تا حد خیلی زیادی نشانه‌های اختلال مبتلا به اوتیسم رو کاهش بده.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و تمام بخشی. خانم دکتر تجریشی، از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید.
در واقع همونطوری که خدمت شما عرض کردم متولد سال 1346 هستم. همسر من هم تحصیلات دانشگاهیشون تو زمینه روانشناسی هستش، ایشون هم دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن و در واقع بیشتر فعالیت ایشون تو حوزه روان درمانی در سطح بزرگسالی و روانشناسی سلامت هست. حاصل این ازدواج یه پسر 16 ساله هستش که پسر من در حال حاضر در کلاس دهم دبیرستان مشغول به تحصیل هستش و در واقع یه جو خیلی علمی توی منزل ما حاکمه، به خاطر اینکه خب هر کدوم از ما به نوعی نقش بسیار مهمی توی جامعه علمی کشور بازی میکنیم، فرزند من هم در واقع به همین سمت و سو پیش میره. حالا اگرچه که انتخابهاش خیلی قطعی و 100% نیست، ولی ایشون هم جسته گریخته نسبت به این رشته علاقه خاصی نشون میده و هر از گاهی علاقمند هستش که ادامه تحصیلش تو زمینه مغز و اعصاب و روانشناسی داشته باشه.
خانم دکتر تجریشی، از چه نکته های تربیتی برای تربیت فرزندتون استفاده میکنید؟
بله، من در حال حاضر خب چون ایشون از لحاظ سنی دوره بحرانی از زندگی قرار داره، ارتباط ما بیشتر مبتنی بر دوستی هستش، دوستی و صمیمیت، همینطور با پدرشون. من خب تو خیلی از مواقع نظرشون رو میخوام، ازش مشورت میگیرم، به ویژه اموری که مربوط به خودش هستش و مربوط به انتخابهای شخصیش هست، ولی کلن این که میفرمایید از چه اصول تربیتی داده انسانهایی که روی کره زمین زندگی میکنن، شاید ما اصل تربیتی داشته باشیم که اینها متاسفانه به رشته تحریر در نیامده، ولی اگه به شکل کلی بخوام اشاره بکنم، سعی کردم تا اونجایی که ممکنه اصولیو که در طی دوران تحصیل بهش آگاه شدم و باهاش سعی کردم که توی زندگی شخصیم ازش استفاده بکنم رو توی تربیت فرزندم به کار ببرم، ولی همون اصل مبتنی بر صمیمیت و نزدیکی و رفاقت در حال حاضر پررنگتر هستش نسبت به سایر اصول.
خانم دکتر تجریشی از همراهی و همفکری و همکاری که بین شما و همسرتون هست. به هر حال شما شاغل هستید، فعالیت‌های اجتماعی دارید، ایشون هم همینطور، اما مسئولیت‌هایی هم در منزل هستش که بایستی در کنار هم باشید. چه تفاهمی هست بین شما؟
خانم‌های جامعه ما به ویژه خانم‌هایی که شاغل هستن مسئولیت‌ها و نقش‌های چندگانه‌ای دارن و این در واقع رافع بقیه مسئولیت‌هاشون نیست. به معنی نیستش که من چون بیرون از منزل کار می‌کنم دیگه توی منزل یه سری از مسئولیت‌ها رو عهده‌دار نباشم. خب طبیعیه دیگه، من از محل کارم که به منزل میرم خیلی از مسئولیت‌های من تغییر می‌کنه، یعنی اونجا یکم با ملایمت بیشتری، با در واقع صمیمیت بیشتری جریان پیدا می‌کنه، ولی تو محیط کار با جدیت و قاطعیت بیشتری این مسئولیت‌ها ادامه داره. و خدا رو شکر همسر من در واقع در تمام طول این دو دهه‌ای که ما با هم دیگه زندگی کردیم همراه بودن، چون خودشون هم توی محیط آکادمیک مشغول هستن، همیشه در واقع تایید کردن، همیشه همراهی کردن و من مشکل خاصی نداشتم در کنار اجرای مسئولیت‌هایی که توی این دوتا محیط به دوش من گذاشته شده و خدا رو شکر در واقع رضایت کامل دارم. همونطوری که قبلا هم عرض کردم، من اگر یک بار دیگه به دنیا بیام همین رشته رو میخونم، همین راه رو ادامه میدم و به همین زندگی که در حال حاضر دارم در واقع رضایت کاملم رو ابراز میکنم.
اما اون مدیریتی که شما دارید در کار و زندگی، در این باره هم برامون بگید که چقدر مهمه مدیریت یک زن که بتونه به نقش مادری خودش، به نقش همسری خودش و همینطور به نقش اجتماعی خودش عمل بکنه.
مدیریت محیط منزل اگر همراه با در واقع نشاط و شادابی باشه، فکر میکنم که خیلی اثرگذاریش بیشتر از زمانی خواهد بود که آدم بخواد با تحکم و تغییر در واقع امور منزل رو و فقط به عنوان رفع تکلیف امور منزل رو انجام بده. ولی خب تو محیط کاری یه اندازه جدیت و قاطعیت مستلزم در واقع پیشرفت کار خواهد بود.
و اینکه بتونید یک خانواده شاد و پویا داشته باشید چی کار میکنید؟
بله، خب من معمولا آخرهای هفته وقتم رو کاملا اختصاص میدم به خانواده، یعنی شاید برام خیلی دشوار باشه که از بالاخره امور مربوط به دانشگاه فاصله بگیرم، ولی سعی میکنم که پنجشنبه ها و جمعه ها دیگه اون کیفیت رابطه‌ای رو که با اعضای خانواده باید برقرار کنم رو به انجام برسونم. معمولا برنامه‌های تفریحی که سعی می‌کنم تدارک ببینم، حالا یا به شکل بیرون از منزل یا رفتم مثلا به سینما دیدن فیلم مورد علاقه با فرزندم و با همسرم یا دیدن اقوام، به این شکل در واقع برنامه ریزی میشه و سعی میکنم که مدت زمانی رو که برای گفتگو با این عزیزان سپری میکنم رو توی این دو روز آخر هفته افزایش بدم تا حدودی اون در واقع کمبود وقتی رو که در طول هفته باش مواجه هستم رو جبران بکنم.
خانم دکتر معصومه تجریشی، شما یک روانشناس هستید، فکر میکنید مهمترین ویژگی های اخلاقی رفتاری شما چیا هستش که به هر حال توی زندگی هم کمکتون کرده در مسیری که در پیش رو دارید؟
بردباری و صبوری جز ویژگی خیلی بارز من هستش، یعنی سعی میکنم که توی موقعیت های مختلف قبل از اینکه خیلی ناگهانی و ایمپالسیو برخورد بکنم کمی تعامل کنم، چون یه سری تکنیک‌های ما داریم که کمک می‌کنه چجوری بتونیم هیجان‌های خودمون رو در آن واحد کنترل بکنیم و من واقعا دارم این خودآگاهی هیجانی رو، یعنی میدونم که در چه مواقعی هیجان‌های مختلف میاد سراغم و خودم سعی می‌کنم که قبل از اینکه همچین حالت‌های هیجانی تجربه بکنم این وضعیت رو مدیریت بکنم. خب با استفاده از این تکنیک‌هایی که در طول سالیان سال من خودم یاد گرفتم، خودم بعضی از اونها رو آموزش میدم، کمک میگیرم و میتونم تو خیلی از موقعیت‌ها بدون اینکه بدون تأمل و خیلی واکنشی عمل بکنم موقعیت رو ارزیابی بکنم. این واقعا یه تکنیکی بوده که به من خیلی کمک کرده و تونسته منو توی این سالهایی که با مشکلات متعدد دست به گریبان بودم در واقع راهنمایی کنه.
یعنی در لحظه اول که با یک مشکل روبرو میشید چی کار میکنید؟
معمولا اجازه میدم که یکم توی ذهنم این موضوع حلاجی بشه، یه خود تجزیه تحلیلش میکنم. تا به حال با مشکلاتی مهمی که مواجه شدم خیلی واکنشی عمل نکردم، مگر اینکه یه موقعیت بسیار هیجانی باشه، مثل از دست دادن عزیزان که واقعا موقعیتیه که آدم نمیتونه منطقی و عاقلانه برخورد بکنه. ولی تو بقیه مواقع سعی کردم که یه خورده به خودم فرصت بدم و اون موقعیت رو ارزیابی کنم و به طرف مقابل یا به موقعیت که برام اتفاق افتاده فکر بکنم که چرا مثلا یه همچین عواملی ایجاد شده، عللی که به وجود آورده این مشکل رو چی هستش. بیشتر از این زاویه مسئله نگاه میکنم.
و موانعی که ممکنه بر سر راهتون باشه چطور عبور میکنید؟
موانع خیلی مختلف هستن. اگر موانع منظورتون موانعی هستش که در راه دستیابی به هدف وجود داره، خود این موانع هم تو بسیاری از مواقع ناشی از برداشت‌های ذهنی ماست. گاهی اوقات ما خودمون مسئولیت خیلی از کارها رو به عهده نمیگیریم و همه چیز رو نسبت بدیم به تقدیر و سرنوشت. ولی من جز اون افرادی هستم که بیشتر حس میکنم نوع تفکر من، نوع اندیشه من نسبت موقعیت تعیین کننده بسیار مهمی هستش و اگر شاید من طرز تفکرم رو نسبت به اون موقعیت تغییر بدم، شاید از زاویه دیگه به اون موقعیت نگاه کنم، به راحتی بتونم مدیریتش بکنم.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، دکتره روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مدیر گروه روانشناسی کودکان استثنایی. خانم دکتر معصومه تجریشی بسیار متشکرم، هستم با توجه به مشغله های کاری فراوانی که داشتید این فرصت رو به ما دادید تا در خدمت شما باشیم. من برای شما و خانواده شما آرزوی موفقیت میکنم و آخرین صحبت شما رو با شنوندگانمون میشنویم.
نکته ای که میخوام در پایان عرایزم بهش اشاره بکنم، در واقع شاید در کلامم و طی این صحبت هایی که انجام شد بهش اشاره شده باشه، ولی اگر بخوایم به شکل کلیدی به چند نکته اصلی اشاره بکنیم، من خواستار این هستم که زنان جامعه من با توجه به نقش‌های متعدد و چندگانه‌ای که دارن باز هم صبوری و بردباری رو پیشه بکنن و به خدا توکل بکنن، تو همه مراحل زندگی به این مسئله واقف باشن که همواره یکی در واقع در صدد کمک کردن به اونها هستش و هیچ وقت و هیچ جا تنها نیستن.
بسیار متشکر هستم از شما. ما هم شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، برای یکایی که شما هم آرزوی سلامتی می کنم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
می خندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
روزی که پروانه شدی،
کوچه گذر قلی میشستیم، یکمی اون طرف ترشم حاج مهدی عراقی.
بچه محل بودیم دیگه، ما میرفتیم خونهشون، با آقاش رفیق بودم من.
سال 28 که 14 سالم بود، سر چهارراه اتابک جلسه پدایان اسلام بود.
نواب نفس میکشید، حاج مهدی هنه از زبونش حرف نیومده، بیرون اجرا میکرد. حاج مهدی اینجوری بود.
سال 34 هر دومون ازدواج کردیم.
ما فامیل بودیم، پدرم همیشه رو خیلی دوست داشته، قبول کرد.
فدایان اسلام یه گروه های 11 نفر تشکیل دادن.
یک مرتبه روزنامه ها نوشتن فدایان اسلام دستگیر شد.
بچه تصمیم گرفتن به این که ما میریم زندان و توی زندان متعصب میشیم. دست دسته که میرفتن، مثلا 10 نفر 20 نفر که میرفتن تو ملاقات، اون افرادی که قرار بود بمونن از این محوطه سالون که نشستن تو ملاقات، بلند میشدن میرفتن تو کاریدون. چلو کاریدون دو اتاقی بودون تا بزرگ، تا آخرین دسته که برای ملاقات آمده بودن اونجا موندیم و کلید درم از دست پاسبانه گرفتیم.
بعد از این که چند وقتی گذشت، آقا مهدی اومد و من گفتش که میخوام جلسه فدایی ها رو به یه نامی دیگه برقرار کنیم.
میرفت قم خدمت امام، بعضی جمعه ها من باش میرفتم، اون نه، اون جمعه شنبه وسط هفته.
فدایی امام بود دیگه،
به معنای واقعیش عاشق بود.
حاج مهدی اصلا ورد زمان شاجق روح الله بود. کجا میریم میخوام بریم پیش شاجق روح الله؟
همش پلی امام بود، حال ما نبود اصلا.
تو زندانم که خب عالمی داشت تو زندان، رئیس آشپزخونه خیلی هم زندانی ها دوستش داشتن.
حاج مهدی رو اونجا یه گزارشی توی آشپزخونه علش میدن، میگیرنش و میزننش شدید، میدازنش انفرادی و مثل توپ توی تهران صدا کرد که حاج مهدی رو گرفتن، زدن و شکنجه کردن و انداختنش توی انفرادی و این به گوش امام رسیده بود.
5 سال مونده بود به انقلاب، من با دوستو تو از رفقا رفتم کربلا، یه سره رفتم در خونه آقا.
همینجور که نشسته بودیم آقای خمینی وارد شد و ما بلند شدیم تمام قد و سلام و احوال پرسی و خلاصه گفتش که از حاج مهدی چه خبر؟ اصلا نزاش من حرف بزنم، جواب بدم، سوال بکنم. تا نشسته میگفتش که از حاج مهدی چه خبر؟ با کم و زیادش 10 بار امام فرمود که من نگران حال آقای عراقی هستم، من شماها رو دعا میکنم، شما در تهران شکنجه میکشید، عذاب میکشید، چه میکشید، من کاری برای شما نمیتونم بکنم، من نگرانم، من خلاصه برای حاج مهدی عراقی خیلی نگرانم.
تازه از زندان آزاد شد، کسی که بعد از 14-15 سال آزاد شد، تا شنید امام آمده پاریس، من 3 روزه میرم برمیگم، 3 روز را 40 روز کشید.
یعنی همه کار نفله شد و حاج مهدی عراقی بود. باور کنید همه زندگی حضرت آقا و حاج آقا دست حاج مهدی بود. حاج مهدی دستورم داده همه کارای کردن که بیان اینجا کمیته استقبال را بنزن. دور بهمن اومدن بچه ها از پاریس.
وقتی انقلاب شد مدرسه رفاه جایی رو نداشتیم که زندان قصر رو آتیش زده بودن، زندان قزلحصار، کرج، کجا همه رو آتیش کشیده بودن. هر کی میگرفتن میوردن مدرسه رفاه.
خودش تعریف کرد، ما تو اونجا نبودیم. گفت وقتی رفتم توی بند داشتم میچرخیدم، اون زمانی بود که زندانی بود افتاده رو پای او، حاجی تو رو خدا هر کاری من با تو کردم تا با من بکن. خیلی شکنجه داده بودنش، خیلی شکنجه داده بودن، ناخوناشو کشیده بودن. گفت بلندش کردم، بوسیدمش، گفتم هیچ کاری من یادم بود.
هممون فکر میکردیم شهید میشیم. چرا؟ رفتن تو آتش سوختنه دیگه.
مسئله ترورمون بود و مرسوم بود و هم منافقین بودند، هم فرقان بود، موهای دیگه هم بودند. احتمال این که همه ما رو هر کدومون بزنن خیلی زیاد بود.
حالا منم خیلی در مورد ماهیت فرقان تردید دارم که چی بودن اینا.
یه گروه انحرافی بود،
صاف میرفتن مثلا متحری رو میزدن، مثلا میرفتن شهید عراقی رو میزدن.
یه خانمی از دوستامون گفت آقای عراقی هستن؟ گفتم نه رفتن. گفت نه الان شنیدم حسینی ارشاد تیراندازی شده.
چهارم شهریور 58 ایشون اومد منزل ما، چند تا تلفن زد، چند تا کارهایی که داشت آمد، از منزل اومدیم بیرون، ایشون نشست پشت پرمون، من بقید دست ایشون، ایشان پرزن پشتر من، یه محافظ جوان نه پشتر ایشون. ما اومدیم سر کوچه، یه نفر اون رو برو بود، شرایط ما رو اشاره میکرد که اینهای دارن حرکت میکنن. یه نفرم روی موتور نشسته بود، یه نفرم که این روزی قبلی داشت تو پیاده رو از طرف من آتش گرفت.
داماد ما بخونه پرید بیرون، پای برهنه دنبال آتش که پرغانی ها بود، به جایی نرسید و منم اومدم دیدم که مهدی و حسام کف خیابون اول زمان چم کشیدن روشونو.
دوستان سپاس از اینکه همراه بودید با مجموعه برنامه‌های بخش شامگاهی شبکه رادیوی سلامت. امیدواریم که مجموعه تلاش همکاران ما در این نوبت کاری مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصت یه سلام دیگه، خدا نگهدارتون.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا آشنی از سر برگیر، بیا تا آشنی
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، عین مهر تو در جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ساعت 6. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.